ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم در روز شنبه 29 مهر 1396 خورشیدی برابر با 21 اکتبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که حدود 35 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان و مشروع خبرها.
سپاس آقای جمالی و سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام خبر داد. به گفته محسن رضایی، این هیئت عالی 25 عضو دارد و وظایفی که در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام هست به این هیئت منتقل خواهد شد. سران قوای سگانه، رئیس و دبیر مجمع با حق رأی در این هیئت عضو هستند و به گفته محسن رضایی 20 عضو دیگر از اعضای مجمع انتخاب خواهند شد. محسن رضایی ارزیابی سیاست‌های کلی نظام و ارائه گزارش درباره میزان اجرایی شدن سیاست‌ها و یا برنامه‌ها و یا انحراف از آن در قوه سگانه را از وظایف این هیئت اعلام کرده است. محسن رضایی تاکید کرده که تشکیل این هیئت عالی به دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است، ولی او دلایل تشکیل آن، قدرت اجرایی آن و چگونگی نظارت بر عملکرد قوای سگانه را توضیح نداده است. شهریور سال گذشته آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجمع با تاکید بر اهمیت نظر شورای نگهبان گفته بود تشخیص مصلحت باید برای مدتی معین و موقت باشد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که در کنار قوای سگانه چندین نهاد انتصابی بر فعالیت‌های هر سه قوه و تعیین سیاست‌های کلی حکومت نظارت دارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران سهم صادرات جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان را 0.34% اعلام کرد. به گفته غلامحسین شافعی، اگر صادرات نفت از این مقدار کم شود، سهم صادرات جهانی ایران به 0.24% میرسد. عمدم رشد فناوری در صنایع، افزایش هزینه‌های تولید و پرداخت 20% حق ترخیص از جمله مشکلاتی است که به گفته آقای شافعی حجم صادرات ایران را در سطح پایینی نگاه داشته است. سازمان تجارت جهانی حجم کل صادرات ایران را در سال گذشته میلادی 66 میلیارد دلار اعلام کرده است. نفت خام و نیز فراورده‌های نفتی مانند معیانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی 80% این صادرات را تشکیل می‌دهند. حسن روحانی وزرای پیشنهادیش برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. آقای روحانی پس از یک دوره نسبتاً طولانی منصور غلامی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم و رضا اردکانیان را به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو معرفی کرده است. منصور غلامی رئیس کنونی دانشگاه بوعلی سینای همدان است. وزیر پیشنهادی نیرو نیز رضا اردکانیان است که سابقه فعالیت دولتی در وزارت کشور و وزارت نیرو دارد. آقای اردکانیان در سطح بین‌المللی هم در یونسکو، دانشگاه سازمان ملل و دانشگاه صنعتی درسدن آلمان کار کرده است. پیش از این نمایندگان مجلس و برخی از رؤسای دانشگاه‌ها از تأخیر در معرفی وزرا انتقاد کرده بودند. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس چندی پیش گفت رئیس جمهوری تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید رهبر قرار نگرفتند. علی مطهری نایب رئیس مجلس هم گفته بود آقای روحانی می‌خواهد رضایت همه نهادها را جلب کند. فیلم صد معبر به کارگردانی محسن قرایی و فیلم پس از مرگم به کارگردانی کیم اوی سوک کره‌ای به طور مشترک برنده جایزه جریان‌های نوی فستیوال فیلم بوسان شدند و هلگا اشمید معاون فردریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ماه آینده میلادی برای گفتگو درباره برجام با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به تهران تهران سفر میکنند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و گذری کنیم بر مجله شامگاهی امشب. تلاش دو سناتور جمهوری خواه آمریکا برای تدوین طرح تازه درباره برجام.
سعی بر این استش که موافق اتمی رو دست نزده باقی نگه دارن، ولی در مقابل اون یک اهرم فشاری ایجاد بکنن که بتونن سایر موارد رو تحت کنترل بگیرن.
حملات انتحاری خونین در دو روز گذشته در افغانستان جان بیش از 130 تن را گرفت. یک مقام ارشد اقتصادی ایران میگوید سهم تجارت این کشور از صادرات جهانی 34% است.
ایران یکی از معدود کشورهایی هست که عضو سازمان جهانی تجارت نیست و عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنی اینه که ایران از لحاظ دیپلماسی اقتصادی در موقعیت بسیار حاشیه‌ای قرار داره.
همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. یک هفته پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گیری درباره سرنوشت برجام را عملاً به کنگره واگذار کرد، گزارش‌های منتشر شده از تلاش دو تن از سناتورهای جمهوری‌خواه برای تدوین یک طرح تازه درباره توافق هسته‌ای با ایران. بیشتر بشنویم از همکارم حسن جعفری.
در روزهای گذشته خبرهای جسته و گریخته منتشر شده از تلاش برخی اعضای کنگره آمریکا برای تدوین طرحی به عنوان مکمل یا حتی جایگزین برجام. حالا خبرگزاری آسوشیتد پرس مشخصاً گزارش داده که دو سناتور جمهوری خواه در حال تدوین چنین طرحی هستند. سناتور با سابقه باب کورکر به همراه جوانترین عضو سنا تام کاتن. به نوشته آسوشیتد پرس، در طرحی که این دو سناتور در حال تدوین آن هستند، شرایطی توضیح داده شده که اگر ایران از آنها تخطی کند، تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران دوباره باز خواهد گشت. شرایطی مثل این موارد: هر گونه آزمایش، پرتاب، تولید یا استقرار موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک جنگی، هر گونه تلاش برای تغییر کاربری موشک‌های فضاپیما به موشک‌های قاره‌پیما، هر گونه مخالفت ایران با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از هر پایگاهی، حتی پایگاه‌های نظامی، هر گونه عدول ایران از معیارهای جهانی حقوق بشر و مواردی دیگر. البته اینها مواردی است که تنها در گزارش اسوشیتد پرس آمده و این دو سناتور جمهوری خواه هنوز واکنشی در رد یا تایید این گزارش ابراز نکردند. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، میگوید هنوز نمیتوان درباره اینکه این طرح تا چه اندازه با توافق هسته‌ای ارتباط حقوقی دارد مطمئن بود.
با توجه به اینکه این یک زمینه موازی با برجام ایجاد میکنه که اگر در این موارد ایران تخطی بکنه تحریم‌های شاملش میشه، هنوز معلوم نیستش که این تخطی‌ها به عنوان تخطی از برجام تلقی میشه یا نه.
به باور جلیل روشندل، یکی از حدس‌ها این است که تلاش خواهد شد برجام حفظ شود.
سعی بر این استش که مسئله توافق اتمی رو دست نزده باقی نگه دارن، ولی در مقابل اون با این طرح در واقع یک اهرم فشاری ایجاد بکنن که بتونن سایر موارد رو که مستقیما در برجام نیامده تحت کنترل بگیرن. البته این به صورت پیشنویس طرح هست و هفته آینده قرار در کنگره مطرح بشه.
تردیدها درباره حفظ یا فسخ برجام عملا از جمعه گذشته و پس از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جدی شد. آقای ترامپ در آن سخنرانی با ارائه راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران اعلام کرد پایبندی تهران به برجام را دیگر تایید نمی‌کند.
Based on the factual record I have put forward, I am announcing today.
بر اساس شواهدی که مطرح کردم، امروز اعلام می‌کنم که نمی‌توانیم این پایبندی را تأیید کنیم و تأیید نخواهیم کرد. ما نمی‌توانیم به جایی عقب نشینی کنیم که نتایجش قابل پیش بینی است. خشونت بیشتر، ارعاب بیشتر و تهدید بسیار واقعی ایران هسته‌ای. به همین دلیل دولت من از نزدیک با کنگره و متحدانمان همکاری خواهد کرد تا نقایص بسیار جدی توافق رفع شود و رژیم ایران هرگز نتواند جهان را با سلاح‌های هسته‌ای تهدید کند.
واکنش ها به رویکرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران از همان لحظات پس از سخنرانی دونالد ترامپ آغاز شد و تا امروز همچنان ادامه دارد. اروپا چندین بار و از زبان مقام‌های مختلفش اعلام کرده به برجام پایبند میماند، اما با نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های موشکی و اقدامات ایران در منطقه همراه است. این موضع به طور صریح در بیانیه مکتوب نشست سران اتحادیه اروپا که جمعه و شنبه در بروکسل برگزار شد نیز قید شده است. مقام‌های کشورهای عضو اتحادیه هم به طور جداگانه همین موضع را بارها تکرار کردند. تازه‌ترینش فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه که برای گفتگو با همتای آمریکاییش به واشنگتن رفته است.
We need the JCPOA. Scrapping out would be a gift.
حفظ برجام ضروری است. به هم زدن برجام هدیه‌ای به تندروهای ایران و نخستین قدم به سوی جنگ خواهد بود. اما ما باید درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده، بالستیک و منطقه‌ای هم به شدت جدی باشیم.
اما پس از سخنرانی دونالد ترامپ، مقام‌های ایران در عین حملات شدید لفظی تأکید کردند تهران در به هم زدن برجام پیش قدم نخواهد بود. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که قبلا گفته بود اگر ترامپ برجام را پاره کند ما آن را آتش می‌زنیم، این بار هم همین حرف را با کلماتی دیگر بیان کرد.
مادامی که طرف پاره نکنه ما هم پاره نمی‌کنیم، اما اگه پاره کرد ما ریز ریزش می‌کنیم. والا قبلا چیز دیگه گفته بودم.
رهبر جمهوری اسلامی در این حال به کشورهای اروپایی نیز تاخت که به گفته او در برخی موارد با آمریکا همراه شدند.
باید در برابر اقدامهای عملی آمریکا بایستن اروپایی ها. اگر چنانچه او پاره نکرد اما نقض کرد، مثلا همین تحریم های همین کارهایی که حالا اینا انتظار دارن از کنگرشون بیاد بیرون، باید اروپایی ها بایستن در مقابل فرانسه، آلمان، حالا از انگلیس که خیلی انتظاری هم نیست، باید بایستن. این که بگن ما مخالفیم این کافی نیست. این یک. ثانیاً از ورود در مسائل اساسی ما مثل قدرت دفاعی و اینا پرهیز کنن، همصدایی با آمریکا نکنن. اینی که دولت‌های اروپایی بیان همون حرفی رو که او داره میزنه که ایران چرا در منطقه حضور داره، خب تا چشمتون کور.
به هر روی اکنون نه فقط سرنوشت توافق هسته‌ای در حاله ای از ابهام قرار دارد، توافق‌های تجاری بین ایران و اروپا نیز با پرسش‌های جدی روبرو شده است. با این حال ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد ایالات متحده در روابط تجاری ایران و اروپا اخلال ایجاد نخواهد کرد. جلیل روشندل کارشناس روابط بین الملل میگوید احتمال دارد اظهارات مقام‌های آمریکایی و اروپایی نشانگر توافقی بین دو طرف باشد.
از زمانی که این اختلافات پیش اومد، اروپا سعی کرد که به طرق مختلف به آمریکا و به ایران و هر دو در واقع سیگنال هایی بزنه که در اصل برجام دست نبرن، ولی در مورد رفتارهای منطقه‌ای و مسائل موشکی، مسائل حقوق بشر، مسائل سایبری و غیره آماده مذاکره باشن، یا اینکه اون رو تحت ضربین قرار بدن. الان به نظر میرسه که اینها در این مورد توافق کردن، به شرط اینکه آمریکا روی روابط تجاری اروپا با ایران تأثیر منفی نگذاره، اروپا با آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد.
به هر روی اکنون باید منتظر مان تا طرحی که به گفته اسوسییتد پرس دو سناتور جمهوری خواه مشغول تدوین آن هستند در کنگره تصویب شود و سپس به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. در چنان صورتی برجام با چالشی جدی روبرو خواهد شد. اما تا آن زمان دموکرات‌های کنگره در چند روز گذشته بارها گفتند با هر گونه اقدامی برای برهم زدن برجام مخالفت خواهند کرد.
گزارش همکارم حسن جعفری بود از تلاش دو سناتور جمهوری خواه آمریکا برای تدوین طرح تازه‌ای درباره برجام.
نقش ایران در درگیری‌های میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد چیست؟
نقش ایران در این قضیه خیلی زیاد پررنگ شده، بیشتر از اون چیزی که واقعا وجود داره. اکثر نیروهایی که به سمت کرد و حرکت کردن اصلا نیروهای هشت شعبی نبودن.
در صحبت ایشون مطرح شد که ایران دخالت نکرد و اشکاری اقدامی انجام نداد. من نمیدونم به غیر از لشکرکشی مستقیم، ایران هر آنچه رو که تونست علیه اقلیم کردستان و علیه رفراندوم انجام داد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
ساعت 19:14 است به وقت تهران. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 2048 799 599 800 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید به این شماره برای ما دیدگاه‌ها و نظراتتون رو پیامک بزنید یا اس ام اس بکنید. فرصتی هست به چند تا از همین پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، شما ما مسلمانان را همه را قتل عام کردید. ما کردها، بلوچها، ترک، لور، هرچی اهل سنت هست همه را به شهادت رساندید. بس کنید، بس از حکومت، مردم شما را نمیخواهند. دیگه ایران را ترک کنید.
من در خارج از کشور جوانایی رو میبینم تحصیل کرده، میگن که ما به روحانی رأی دادیم. میگم آخه چرا؟ میگن رأی میدیم که بالاخره یه اپسیلون بهتر بشه. جای تأسفه که واقعا میبینم جوانای تحصیل کرده متوجه این نیستن که این ساختار حکومت، ساختار رژیم فاسده. و یه نفر که هیچی، خود خامنه ای هم اگه بخواد عوض بشه و همه چی رو درست کنه دیگه نمیتونه. کل سیستم فاسد و خرابه. چجوریه که واقعا جوانای تحصیل کرده مردم ایران متوجه نیستن که با رأی دادن به یه آخوند دیگه که اگرم بخواد کاری بکنه نمیشه، چجوری منتظرن که وضع مملکت بهتر شه؟
آقای خامنه ای، 8 سال جنگ برای ملت ایران کافی نبود؟ ملت به خون کشید و جوانا را از دست دادیم. بس نبود جلوی دهن سپاه پاسداران رو بگیرین که شاخشونه نششن، منم نیان که ما موشکمون رو زیاد میکنیم، در منطقه هم نفوذ میکنیم.
برداخت واقعا که حرفای درستی بعضی وقتا میگینا، ولی جنگ یک چیزیه که بیگناه از بین مره. بیگناه چه کار داره؟ 2 نفر مقصر هستن، اما 2 نفر پای محاکمه بکشن و میخوان دادگاه علنی تشکیل بدن، میخواد بین الملل به حسابشان برسه. او 2 نفر مقصرن، میخواد کره شمالی فضولی میکنه، هر کی فضولی میکنه چه کار داره با اونه دنیای دیگر که یک کده بیگونه و اینجا دارد زیر فشار و زیر بدبختی بکشه از دست یک نفر.
تمامی معضل ها، ویرانگری ها، جنگ ستیزی ها در منطقه خلیج پارس از آنجا شروع شد که شخص ریاست جمهوری آمریکا جیمی کارتر شاه ایران را با خمینی عوض کرد و تمام این تبادلات تا به امروز سرانجامش جنگ، اسلحه فروشی، ویرانی و خانمانسوزی در منطقه است.
من میخواستم راجع به این برادران سپاهی قاچاقچی صحبت کنم که دارن الان روزی 10 تن مواد مخدر رو در ایران پخش میکنن، فقط میخوان با این کاراشون مردم رو گرفتار کنن. ببینین 8 میلیون خودشون میدونن بیکارن و میخوان بیشترم بشه، چون با این راه میتونن حکومت کنن. به زودی مردم این آخوندها رو از این مملکت بیرون میکنن. اینایی که برای مستضعف اومده بودن کار کنن و همه مستضعف ها رو به بدترین وجه به فلاکت رسوندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در حالی که اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای برجام از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نگرانی‌هایی را درباره وضعیت قراردادهای تجاری با تهران به وجود آورده، یک مقام ارشد اقتصادی ایران آخرین وضعیت سهم جهانی صادرات ایران را اعلام کرد. بر اساس این گزارش سهم صادرات ایران با در نظر گرفتن صادرات نفت 34% اعلام شده از سوی این مقام ارشد اقتصادی ایران. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسگری.
غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی روز شنبه سهم ایران از صادرات جهانی را 34% اعلام کرد. به گفته آقای شافعی این مقدار بعد از کسر نفت به 24% کاهش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس اتاق بازرگانی ایران که در جریان 21مین سال روز ملی صادرات صحبت می‌کرد، وضعیت کشور از نظر دیپلماسی اقتصادی را بسیار خوب توصیف کرد. مسئله‌ای که احمد علوی تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد آن را نادرست می داند.
ما می دونیم مثلا اگه بخوایم مقایسه کنیم بین ایران و سوئد، در اینجا سیاستمدارا بخصوص سیاستمدارایی که در عرصه خارجی فعال هستند، در سازمان ملل و در سایر کشورها، اینها نبض سیاست خارجی رو در دست دارن و بنابراین در مورد سوئد میشه این ادعا رو کرد. در ایران نه وزارت خارجه و نه دیپلمات‌های اقتصادیش نقش چندان زیادی ندارن و طرف مقابل یعنی اون هسته سخت قدرت اگر بخواد هر آن میتونه این به اصطلاح موقعیت دیپلماسی سیاسی ایران رو دچار تزلزل کنه.
غلام حسین شافعی در بخش دیگری از گفته‌هایش از مقام‌های ارشد دولت تقدیر کرد که به تعبیر او به بهترین نحو ممکن بخش خصوصی را در کنار دیپلماسی سیاسی قرار دادند. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه میگوید کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه چندان درخشان نبوده است.
آقای شافعی بسیار خوشبینانه حرف زده. من نمیدونم چگونه ممکنه وضعیت ایران رو در عرصه دیپلماسی اقتصادی بتونیم این همه امیدبخش توصیف بکنیم، در حالی که ایران یکی از معدود کشورهایی هست که عضو سازمان جهانی تجارت نیست و عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنی اینه که ایران از لحاظ دیپلماسی اقتصادی در موقعیت بسیار حاشیه‌ای قرار داره و از طرف دیگه به دلیل وجود تنش‌های شدید در روابط ایران با بخش بزرگی از جهان که بخش به اصطلاح کشورهای پیشرفته بوده طی این 14 دهه گذشته، ایران مدام در عرصه دیپلماسی اقتصادی در حاشیه قرار گرفته و به خصوص دستیابیش به بازارهای مهم دنیا با موانع زیادی روبرو بوده.
نگاهی به آمار منتشر شده از حجم مبادلات تجاری ایران از سوی سازمان ملل از حدود نیم قرن پیش به این سو، حاکی از حفظ نسبی رقم 0.5% برای سهم ایران از صادرات جهانی است. در یکی دو سال اخیر حصول توافق هسته‌ای تهران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 یا همان برجام بر حجم مبادلات تجاری ایران تاثیرگذار بوده است. فریدون خاوند استاد دانشگاه در پاریس:
برجام یک تأثیر بسیار مهم داشته و اینه که به ایران امکان داد صادرات نفتی خودش رو به خصوص به اروپا و حتی بخشهای از آسیا که در طول دوره تحریم به شدت کاهش پیدا کرده بود افزایش بده، برگردونه صادرات نفتی خودش رو به دوره پیش از تحریم. در عوض در مورد صادرات غیر نفتی ایران تغییری حاصل نشده، چون که دستگاه‌های تولیدی ایران از نظر صدور کالا به جهان با همان مشکلاتی روبرو هستند که پیش از تحریم هم روبرو بوده.
اعلام رقم 0.34% برای حجم صادرات ایران اعم از نفتی و غیر نفتی این پرسش را مطرح می کند که به فرض دقیق بودن این رقم، جایگاه ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه چگونه است؟ احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد به این پرسش این گونه پاسخ می دهد:
ما اگر بخوایم با نزدیکترین کشوری که به لحاظ موقعیت اقلیمی، تنوع جغرافی، تنوع اقلیمی با ایران قابل مقایسه است، ترکیه است. ترکیه الان بیش از 300 میلیارد دلار در سال صادرات داره، صادرات غیر نفتی. با توجه به اینکه ترکیه از لحاظ انرژی داره مزیت نیست، یعنی نزدیک 50 میلیارد دلار انرژی وارد میکنه، بنابراین اونها بسیار موفق‌تر عمل کردن به این دلیل که اونها مزیت‌های خودشون رو تشخیص دادن. در ایران هنوز مزیت‌های اقتصادی ناشناخته است و سیاست‌گذاری بر اساس اون مزیت‌ها صورت نگرفته. به همین دلیل هم هست که علارغم اینکه پتانسیل و بالقوه توانایی‌های زیادی در اقتصاد ایران وجود داره، به خاطر اینکه سیاست‌های تجاری ایران مبتنی بر اون مزیت‌ها و نقطه ضعف‌ها نیست، بنابراین ایران نتونسته. به همین دلیل هم است که به شکل تاریخی در 100 سال اخیر هیچ وقت ایران نتونسته ارز اندام بکنه در عرصه صادرات بین‌المللی. به همین دلیل هم بازرگانی بین‌المللی ایران بیشتر وارداتی تا صادراتی باشه و به همین دلیل هم است که ما نتونستیم عرصه‌هایی رو در بازرگانی خارجی به دست بیاریم.
غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرده با توجه به واقعیت‌ها و موقعیت‌های ایران، سهم این کشور از صادرات جهان می‌تواند به رقم بسیار بالاتری افزایش یابد. فریدون خاوند استاد دانشگاه در پاریس می‌گوید چون این پتانسیلی برای ایران وجود دارد.
در آمار سازمان جهانی تجارت، ایران در سال 2016 با صدور 66 میلیارد دلار کالا که منظور کالاهای نفتی هست و غیر نفتی، فقط 0.4% صادرات جهانی کالا رو در اختیار داشته و در جمع صادرکننده های دنیا در رده 39 بوده. ایران 1% جمعیت دنیا رو داره. اگر قرار بود به همون نسبت در صادرات جهان سهم داشته باشه، میبایست دست کم 160 میلیارد دلار کالا صادر بکنه.
کارشناسان اقتصادی در ایران بارها تصریح کردند که امنیت سرمایه و زمینه مساعد برای فعالیت بخش خصوصی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی است. به گفته غلامحسین شافعی، تهران خواهد توانست آینده صادراتش را بسازد به شرط آنکه بخش خصوصی بازیگر اصلی باشد، نه اینکه به تعبیر او در نقش بازی شونده قرار گیرد. تجربه سالیان اخیر در زمینه خصوصی سازی در ایران در عمل دست نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران را در اقتصاد بازتر کرده است.
گزارش همکارم هومن عسکری بود درباره سهم تجارت اقتصادی ایران از صادرات جهانی که به گفته یک مقام ارشد اقتصادی در ایران 0.34% اعلام شده است. تا ثانیه‌های دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم هم خواهید بود.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهسم، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهسم.
نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام خبر داد. به گفته محسن رضایی، این هیئت عالی 25 عضو دارد و وظایفی که در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد به این هیئت منتقل خواهد شد. حسن روحانی، وزرای پیشنهادیش برای وزارت علوم تحقیقات و وزارت نیرو را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران سهم صادرات جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی را 0.34% اعلام کرد. صبح شنبه مردی در میدان روزنهایمر شهر مونیخ با چاقو به عابران پیاده حمله کرد و در اثر آن 4 نفر مجروح شدند. انتخابات پارلمانی جمهوری چک که از روز جمعه آغاز شد بعد از ظهر روز شنبه به پایان می‌رسد. بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌ها در این انتخابات حزب نوپای آنو به رهبری آندره بابیش پیشتاز است. هلگا اشمیت، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ماه آینده میلادی برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر می‌کند. فیلم سد معبر به کارگردانی محسن قرایی و فیلم پس از مرگم به کارگردانی کیم اوی سوک به طور مشترک برنده جایزه جریان‌های نوی فستیوال فیلم بوستان کره جنوبی شدند. و خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که متن پیشنویس طرحی را رعایت کرده که در برگیرنده راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران خواهد بود. اما حملات مرگبار در افغانستان بالغ بر 130 کشته بر جای گذاشته است. به فاصله یک روز از حمله مرگبار به یک اردوگاه ارتش در استان قندهار و کشته شدن بیش از 40 سرباز ارتش افغانستان، حملات انتحاری به 2 مسجد شیعیان در کابل و مسجد اهل سنت در ناحیه دولینا در استان مرکزی غور دست کم 89 کشته بر جای گذاشته است. جاوید نعیمی، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در گفتگو با رادیو فردا حملات خونین اخیر در افغانستان را چنین تشریح می‌کند.
موج از حملات مرگبار در 5 روز گذشته واقعا در افغانستان تکان دهنده بود. بیش از 200 تن که شمار زیادشان غیر نظامی بودند در این رویدادها در کابل، قندهار، پکتیا، غور و غزنی کشته شدند. آخرین مورد حمله دیشب بر یک مسجد شیعیان در کابل بود که 39 قربانی گرفت. همچنان در عین زمان در ولایت غور در غرب افغانستان هم حادثه مرگبار رخ داد که 33 کشته بر جای گذاشت. البته این حمله هم نمازگزاران را در یک مسجد هدف قرار داد. اینها در چند روز خیلی واقعا باعث نگرانی شهروندان افغانستان شده. امروز مجلس نمایندگان افغانستان مسئولین امنیتی را در یک جلسه اضطراری فراخواند تا در مورد ناامنی ها پاسخ بگویند. هرچند این گونه فراخوانی ها تا هنوز نتیجه به همراه نداشته، زیرا گراف ناامنی ها واقعا نسبت به گذشته در افغانستان بالا رفته، شدت پیدا کرده و از مردم و غیر نظامیان قربانی گرفته.
در همین حملات اخیر، حملات
به نیروهای نظامی افغانستان رو طالبان مسئولیتش گرفت، بمب‌گذاری ها علیه غیر نظامیان رو داعش مسئولیتش رو بر عهده گرفت.
دقیقاً آنچه مقام های افغان میگویند گروه داعش در افغانستان در حالت شکست است، البته با توجه به آنچه در خاورمیانه داعش با او روبرو شد، چی در عراق چی در سوریه و همچنان حالا در افغانستان، و اونا ادعا میکنند که گروه داعش نفس های اخیر خود را میکشه و به شکل برخورد میکنه که هر جا حمله را بتونه انجام بده او کار را میکنه، در حمایت قطعی قرار نداره از سوی کدام گروه دیگه، اصلا ارتباطش مقام های افغان هم وره با گروه طالبان رد کردن، میگن اصلا ارتباط ندارن این دو گروه با هم. اما یک چیز قابل توجه هست که در افغانستان همواره زمانی که بالای مکانهای شیعیان حملات صورت میگیرن، اون حملات را در واقع مسئولیتش داعش میپذیره. برای ای که داعش بدون شک برای همه معلوم است که یک گروه خیلی تندرو سنی مذهب افراطگرا هست و همواره مخالفتش با شیعیان بوده، همچنین که در گذشته در افغانستان بیشتر حملات را بر شیعیان انجام داده، ادعا هم میکنه که به این گونه حملات ادامه خواهد داد.
در گذشته طالبان هم خصیصش همین بود، در سالیان گذشته طالبان هم در واقع جریان ضد شیعی بود.
تا این حد داعش نه، تا حدی که داعش عمل میکنه تا این حد نبودن، و همچنان این دو گروه اصلا ارتباط با هم ندارن، چندین بار درگیر هم شدن در مناطق مختلف افغانستان. در واقع اینها تلاش زیاد کردن تا اختلافهای خود را از بین ببرن، اما تا حالا چنین نشده.
خب مسئولین چه واکنش هایی داشتن، در واقع چه اقداماتی را اکنون مقامات افغانستان میخوان در برابر این وضعیت ناآرام صورت بدن؟ در گذشته هم که این حملات شکل گرفته بود در افغانستان، موارد متعددی بوده، همواره نارضایتی عمومی به وجود اومده نسبت به عدم امنیت، و همزمان مقامات افغانستان در صدد راهکارهایی بودن که بتونن وضعیت آرامش و نظم و در افغانستان پایدار نگه دارن.
آنچه تا حالا مقام های افغان گفتن، اونها بیشتر تکیه میکنن به عملیات های هوایی و همچنان عملیات های زمینی که در مناطق مختلف و پایگاه های شورشیان در افغانستان صورت میگیره. البته لازم به یادآوری میدانم که پایگاه های اصلی این گروه های شورشی بیرون مرزهای افغانستان است. همواره گفته شده که پاکستان، آنچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با اعلان استراتژی برای افغانستان و جنوب آسیا گفت، پایگاه های اصلی تروریستان و شورشیان در پاکستان هست. مقام های افغان بیشتر به می اتکا میکنن که عملیات ها را ادامه بدهند و سرکوب شورشیان هدف آخر بر از اونها دانسته میشه. اما چیزی هست که این پایان فصل جنگ در افغانستان است. فصل جنگ به این معنا که در بهار و تابستان همواره شدت میگیره جنگ ها در افغانستان، و حالا که پاییز یا خزان هست، آهسته آهسته فصل جنگ سردتر میشه در افغانستان و برمیگرده تا زمستان و سرما، که در اون وقت عملات و تحرکات شورشیان پایان مییابه. یکی و دومی که پاکستان که در اعلان استراتژی آمریکا با آسیه رانده شد، تلاش به امی داره که در واقع در افغانستان آتش جنگ شعله‌ور باشه و توجه آمریکا را دوباره به خود جلب کنه که در پاکستان شورشی ها فعالیت ندارن و به این شکل کمک‌های را از جانب پاکستان دریافت بکنه. و آنچه که پیش از این هم شما را از تحلیلگران و آگاهان سیاسی در افغانستان گفته بودند، هشدار به پاکستان در واقع تحمل پذیر برش نبود و به امی لحاظ آتش جنگ افغانستان شعله‌ورتر ساخته شد. طالبان در حمایت پاکستان بدون شک قرار دارن و استراتژی نو آمریکا را هم اونا ناکام عنوان کردن، و پاکستان هم که متحمل فشارهای آمریکا شده به حمایت از این گروه‌ها ادامه دادن. حالا شکست یا ناکامی نشست که در مسقط پایتخت عمان برگزار شده بود، یکی از دلایلش همین میتونه باشه که پاکستان ظاهرا در این نشست نتونست یک ابتکار را به خرج بده و در واقع حمایت آمریکا، حکومت افغانستان و منطقه را به خود جلب کنه.
یعنی شما نقش پاکستان رو در شکست مذاکرات عمان عامل اصلی میدونی؟
بدون شک، برای که پاکستان زمانی که میگویم ابتکار عمل را به دست داره، به این معناست که پاکستان در کشاندن طالب ها و گروه های شورشی که در افغانستان می جنگند و پایگاه های اصلیشان در پاکستان هست، خیلی نقش کلیدی داره. حرف اول را می زنه. زمانی که پاکستان اقدام به این بکنه تا طالب ها را به میز مذاکرات در افغانستان بکشانه، بدون شک این بزرگترین دستاورد در عرصه صلح افغانستان خواهد بود.
جاوید نعیمی گزارشگر بخش رادیو اروپای آزاد بود و در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره ارزیابی داشت درباره حملات خونین انتحاری در دو روز گذشته در افغانستان که بیش از 130 کشته بر جای گذاشت.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید از همکارم فرین آسمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تنها چند روز بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استراتژی جدید این کشور علیه ایران را اعلام کرد و گفت که تحریم‌های بیشتری علیه سپاه اعمال خواهد شد، قاسم سلیمانی رئیس سپاه قدس و شیعیان مسلح تحت حمایت این شاخه نظامی نقش کلیدی در بازپسگیری شهر کرکوک از نیروهای پیشمرگه کرد عراقی بازی کردند. نقش ایران در درگیری‌های نیروهای ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد چیست؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم با حضور دو کارشناس، همن سیدی تحلیلگر امور کردستان و حمدی ملک تحلیلگر مسائل خاورمیانه، هر دو ساکن بریتانیا. آقای ملک، با شما شروع بکنیم. شما نقش ایران رو در عراق و در کرکوک چطور دیدید؟
خب تمام نشانه ها حاکی از این هستش که ایران نقش داشته در قانع کردن شاخه ای از حزب اتحاد میهنی کردستان جهت اینکه مقاومت نکنن در مقابل نیروهای عراقی که در بامداد 16 همین ماه به سمت مناطق کرکوک و اطراف کرکوک حرکت کردند. اما فکر میکنم که به شکل کلی نقش ایران در این قضیه خیلی زیاد پررنگ شده، بیشتر از اون چیزی که واقعا وجود داره. من این رو در حقیقت به دو بخش تقسیم میکنم این بحث رو. یکی این که اکثر نیروهایی که به سمت کرکوک حرکت کردن اصلا نیروهای هشت شعبی نبودن، برخلاف اون بحثی که از طرف کرد میشه در مطبوعات کرد و همچنین در بین مردم که کل قضیه رو به هشت شعبی نسبت میدن. نیروهای زرهی سنگین، ماشینهای سنگین، تانک ها، توپخانه ها، اینها اکثرشون مال هشت شعبی نبوده، بلکه مال نیروهای فدرال، پلیس فدرال، نیروهای ارتش و به خصوص مال نیروهای ضد تروریسم عراق هست که قوی ترین نیروی عراق هست ضد تروریسم عراق و نقش اساسی در شکست داعش در موصل مثلا بازی کرد. این نیروها نیروهایی بودند که شهر حدیجه در غرب کرکوک را آزاد کردند از دست داعش و نقش هشت شعبی در این آزادسازی محدود بود و از اون سمت هم حرکت کردند به سمت کرکوک. نکته دیگه‌ای که من فکر می‌کنم باید خیلی روش تاکید بکنیم این هست که پررنگ کردن نقش ایران کمرنگ می‌کنه واقعیت اشتباهات رهبران کرد رو. رهبران کرد دست خودشون رو بسیار بد بازی کردن، به خصوص آقای بارزانی. از شمال و جنوب و شرق و غرب و دوست و دشمن با آقای بارزانی و به رهبران کرد گفتند که شما نباید که برگزار بکنید این همه پرسی استقلال رو. البته ممکنه این بحث بشه که خب رفتی نداره همه پرسی استقلال و نیروهای عراقی به هر حال حرکت میکردن. من با این هم موافق نیستم، به دلیل اینکه همه پرسی استقلال کمک کرد که یک فضای داخلی و بین المللی بی‌نظیری علیه وضعیت موجود در کرکوک قبل از حرکت نیروهای عراقی صورت بگیره. یعنی آمریکا، کشورهای منطقه، ایران، ترکیه، در داخل آیت الله سیستانی، سنی ها، ترکمن ها، شیعه هایی که بین خودشون اختلافات بسیار زیادی داشتن، همه اجماع داشتند و این یکی از مهمترین دلایل به وجود اومدن این اجماع همین حرکت همه پرسی بود که بسیار تاکید شد از جوانب مختلف، از طرف های مختلف که این حرکت صورت نگیره. اینها اجازه میده که آقای سلیمانی و سپاه قدس به این راحتی بتونن قانع بکنن. یعنی من فکر میکنم که ساده انگاری است اگر ما فکر بکنیم که فقط آقای سلیمانی تونست این کارو بکنه. اگر آقای سلیمانی میتونست اینقدر موثر باشه، جلوی همه پرسی رو میگرفت. آقای سلیمانی بارها به سلیمانیه و به اردبیل رفت، با خود آقای بارزانی، با رهبران مهم اتحادیه میهنی صحبت کرد، تهدید کرد اونها رو، ولی اتفاقی نیفتاد. اما بعد از اینکه آمریکا نشون داد که با حرکت‌های پس از همه پرسی هیچ مشکلی نداره، یعنی با بستن فرودگاه‌ها یا جلوگیری از پروازهای بین‌المللی، با حرکت‌هایی که عراق داشت انجام میداد در مرزهای کردستان از سمت ایران و از سمت ترکیه و غیره، وقتی مشخص شد که آمریکا حرکتی نمی‌کنه و واقعاً به قول خودش عمل می‌کنه، وقتی که به کردها گفت که اگر شما همه پرسی رو انجام بدید دیگه تنها خواهید بود، اون وقت دیگه در بین رهبران کرد این اختلاف عمیق‌تر شد و اجازه داد به سپاه قدس که اینچنین تأثیر بگذاره.
خیلی متشکرم آقای ملک. آقای سیدی، صحبت آقای ملک رو شنیدیم. آقای ملک معتقدن که نقش ایران در این قضیه پررنگ شده و بیشتر از اون چیزی که نقش داشته در مورد صحبت شده. شما چی فکر میکنید؟
به نظر من اتفاقا نه، نقش ایران هنوز بسیاری از ابعادش معلوم نیست و نیاز به بررسی بیشتری داره و بیشتر از اونی هست که تا حالا گفته شده. مشخصا باید به چند ماه قبل برگردیم که قبل از رفراندوم، 5-6 ماه قبل از رفراندوم، آقای خامنه‌ای در دیداری که با آقای عبادی در تهران داشت به صراحت گفت که این رفراندوم نباید برگزار بشه و میشه گفت این اولین مخالفت خارجی جدی بود. پس از برگزاری رفراندوم هم در دیدار با آقای اردوغان، خامنه ای این بار اصطلاح خیلی تندتری رو به کار برد و گفت که این رفراندوم باید به هر طریق ممکن از بین بره و ملغا بشه و بعد دیدیم که آقای قاسم سلیمانی تمام تلاشش رو شروع کرد. اما یه چیز که باید توجه کنیم، ظاهرا ترکیه هم شروع کرد به مخالفت، اما ترکیه میشه گفت ایران رو سوق داد به این حرکت و ترکیه عملا هیچ کاری انجام نداد. در تمام روزهای قبل و همزمان با رفراندوم و بعد از رفراندوم حتی برای یک روز هم مرزهاشو با کردستان نبست، خطوط لوله های نفتی صادرات نفت کردستان رو قطع نکرد. در واقع فقط ایران رو در این موقعیت سخت قرار داد به نظر من که الان همه صحبت از اینجاست که ایران نقش بسیار زیادی داشته. من میدونم که این نیروها صرفا نیروهای هشت شبی نبودن و اتفاقا رسانه‌های کردی هم بارهای بار تاکید کردن بر پلیس فدرال عراق و همچنین نیروهای ضد ترور عراق و بسیار هم گله‌مندن که این نیروهای ضد ترور عراق مجهز به تانک‌ها و هامرهای آمریکایی دارن به کردستان حمله میکنند. پس این چیزی نیست که کتمان شده باشه. اما آن قسمتی که هشت شبی انجام میده از بعد روانی بسیار برجسته است، تأثیر گذاره. موقعی که نیروهای هشت شبی به مردم شلیک میکنند، در خانه‌دین یکی از تظاهرات کنندگان کشته شده بود، موقعی که نیروهای هشت شبی ویدیوهایی رو منتشر میکنند از آتش زدن پرچم کردستان، آتش زدن تصاویر رهبران کرد و اینو با افتخار در ویدیوها منتشر میکنن و تصاویر رو از خودشون مثلا در ساختمان استانداری کرکوک منتشر کردن که عکس خامنه ای هم اونجا دیده شده در پشت سر یکی از این افراد. و این هم اضافه کنیم سازمان ملل همین یک دو ماه پیش هشت شبی رو به خاطر خشونت های تندی که در مناطق سنی نشین انجام داده بود محکوم کرده بود. از این لحاظ هست که عمل کرده هشت شبی بیشتر برجسته میشه، نه این معنا که فکر کنیم که مثلا صرفا اینا این اقدامات رو انجام دادند. و در نهایت باید بگم که تا کنون آنچه که به دست اومده، زمینه که خیلی سریع بوده، خیلی تحولات هر آن ممکنه عوض بشه، اما یک فضای پر از نفرتی رو علیه ایران ایجاد کرده در افکار عمومی کردستان و همچنین این تحلیل هم گفته میشه که این شاید یک دامی باشه. شما تصور کنید یک هفته پس از موضع تند ترامپ علیه سپاه پاسداران، میبینیم که سپاه پاسداران چنین اقداماتی رو انجام میده، یا نیروهای وابسته یا نزدیک منصوب به سپاه پاسداران چنین اقدامی رو انجام میده. این میشه گفت یک مستمسکی رو قرار میده که میبینیم که الان به هر حال شخصیتی مثل نخست وزیر اسرائیل تلاش میکنه یک ائتلافی رو علیه سپاه پاسداران ایجاد کنه علیه ایران و دخالت‌های ایران در راستای صحبت‌هایی که آقای ترامپ گفته بودن. و این یک مورد هم باید اضافه کنم که حداقل در یک مورد موفق شده. پس از تماس‌های مفصلی که پوتین و نتانیاهو با هم داشتند، پوتین دو موضع‌گیری داشت. ولادیمیر پوتین اولا تاکید کرد که حقوق کردها باید محفوظ باشه، دوما یک طعنه‌ای زد به افکار عمومی جهان، به قدرت‌های جهان که چرا در مورد کوزوو چنین عمل کردید، اما در مورد کاتالان‌ها و کردها از هر حقشون صرف نظر میکنید و در بوهبوهه بحران کردستان میبینیم که شرکت نیمه دولتی روسنفت که نصفش متعلق به دولت روسیه است یه قرارداد 400 میلیون دلاری میبنده برای توسعه منابع نفتی کردستان و همچنین در یک سال گذشته هم در 12 ماه گذشته هم مجموعاً 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده که از این لحاظ هم این بار دو نیرویی که ظاهرا با هم در یک جبهه قرار دارند در منطقه یعنی روسیه و ایران در کردستان در برابر هم قرار میگیرند.
بله آقای سیدی خیلی متشکرم. آقای ملک، آقای سیدی صحبت کردن در مورد فشارهایی که از طرف آمریکا و آقای ترامپ بر ایران بوده و فعالیت سپاه بعد از اون، چقدر فکر میکنید که این فشارها تاثیر داشته یا اینکه اصولا ایران چون مخالف استقلال کردستان عراق بوده فکر میکرده که باید جلوگیری بکنه از این مسئله؟
من باید تاکید بکنم که متاسفانه یک فضایی هست بین سیاستمداران کرد در عراق و همچنین بین تحلیلگران کرد که واقعا بیشتر آن چیزی رو که دوست دارن اتفاق بیفته رو به نظر میرسه که میبینن. این بحث دام گذاشتن برای سپاه کرد این یکی از اون نمونه هاست. نمونه دیگه آیت الله سیستانی به شکل تلویحی بیان میکنه که تایید میکنه اتفاقاتی که در کرکوک افتاده، یعنی میگه که آنچه که در کرکوک افتاد پیروزی است برای همه عراقی ها و بعد تحلیلگران کرد نمیدونم چطوری این رو برعکس میخونن و میگن که آیت الله سیستانی مخالفت میکنه. من فکر میکنم این عدم موفقیت در خواندن دست طرفهای مختلف یکی از دلایل اتفاقی بود که افتاد. در مورد وضعیت سپاه در ایران و وضعیت نیروهای هشت شعبی خیلی جالب هست. آمریکا به وضوح بارها به شکل فیس تو فیس رو در رو پیام‌های مستقیم پیام‌های غیر مستقیم به طرف کرد اعلام میکنه که اگر شما رفراندوم رو انجام بدید ما پشت شما رو خالی خواهیم کرد و این جالبه که طرف کرد این رو میخونه که نه اینها این کار رو نخواهند کرد و این دامی برای ایران، یعنی ببینید یعنی دوست دارن که آن چیزی که خودشون دوست دارن اتفاق بیفته به عنوان یک ابرقدرتی که کردستان وجودش رو مدیونه آمریکاست. یعنی اصلا کلن وضع عراق چه عربهای شیعه و چه کردها ظاهرا فراموش میکنن که مثلا وضعیت کردستان از 1991 به خاطر حضور آمریکا در اونجاست. در 2003 اتفاقی که افتاد در کناری صدام به خاطر حضور آمریکا بود و این وضعیت خاصی که در کردستان به وجود اومد و بسیار رشد کرد کردستان و همچنین در 2014 نجات داد اربیل رو از داعش. اینها همه رو فراموش میکنن سیاستمداران کرد و وقتی که طرف آمریکایی با اونها صحبت میکنه حرفش رو جدی نمیگیرن و طرف آمریکایی دیگه نمیتونه زیر حرف خودش بزنه. یعنی اگه الان طرف آمریکایی بیاد و زیر حرف خودش بزنه و دفاع بکنه از کرکوک یا از در واقع طرف کرد و وارد عمل بشه، فردا اگر بخواد فشاری به بغداد وارد بکنه خب بغداد میگه ما هم به حرف آمریکا گوش نمی‌کنیم و فشار آمریکا دیگه برای ما مهم نیست به خاطر اینکه در اربیل و در کرکوک این کارو کرد، ما کار خودمون رو میکنیم، آمریکا مجبور هست که بیاد برگرده و دوباره از ما حمایت بکنه. مشکل در خواندن دست آمریکا و نه فقط آمریکا، کل از طرف‌های مختلف که همونطور که گفتم تاکید میکنم شمال و جنوب و شرق و غرب و دوست و دشمن به صورت واضح بیان کردن ولی طرف کرد نمیخواد این رو بفهمه.
آقای ملک، ولی آیا میتونیم بگیم که خب این به خاطر اینه که بحث سرنوشت کردها الان مطرح هست؟ آیا از نظر حقوق بین الملل همه میتونن دخالت بکنن در این مسئله و نظر بدن در موردش؟
اتفاقا همه دخالت نکردن. مسئله این است که دخالت نکردن، یعنی حتی ایرانی که دخالت میکنه میاد از طریق در حقیقت عوامل کرد و شیعه دخالت میکنه. اتفاقا کسی دخالت نکرده و اینجا بحث است و این هم مشکلی هست همونطور که گفتم. یعنی انتظار که الان هواپیماهای آمریکایی بیان و مثلا مواضع و این رو بارها طرفهای کرد تاکید کردن در این چند روز که هواپیماهای آمریکایی دارن مواضع هشت شعبی رو میزنن. من یه نکته دیگر رو هم دوست دارم در این مورد تاکید کنم.
اجازه میدید آقای ملک که آقای سیدی هم جواب بدن بعد شما مسئلهتون رو بگید؟ آقای ملک پس اجازه بدید آقای سیدی الان پاسخ شما رو بدن چون شما در مورد تحلیلگران کرد صحبت کردید، بعد اون وقت برمیگردیم با شما دوباره صحبت کنیم.
البته خب این اتهام از طرف کسانی که بین پارادایم شیعه و سنی گیر کردن و هیچ درک دیگری از عناصر و فاکتورهای دخیل در معادلات خاورمیانه ندارن بسیار طبیعیه. اینی که مثلا چون همه مخالف رفراندومن کردها باید رفراندوم بذارن که این قرائتیه که دقیقا از الگوی پارادایم بالانس قدرت شیعه و سنی در میاد و حتما هر کس غیر از این باشه که حتما خارج از این پارادایم است و بینش غلطی داره و بینش رئال پلیتیکی به اصطلاح نداره. در مورد اینکه احیانا مثلا تحلیلگرهای کد رو متهم میکنن در یک جمله مثلا بشه مجموعه طیف وسیعی از تحلیلگران رو که از طرفهای بسیار راست تا طرفهای بسیار چپ هستن همه رو در یک قالب درجه جمله بندی بگیم، خب یک واقعیتی کردها فکر نمیکردن که آمریکا مثلا فلان رو بهمون میکنه، ولی بر حق خودشون میدونستن که ما در این یک مورد خودمون تصمیم میگیریم. ضمن اینکه کردها هم تاکید داشتن بر اینکه این رفراندوم لازم الاجرا نیست، این رفراندوم برای اینه که دنیا و ما بدونیم که آیا قراره که کردها خواستار چه هستن، در چه منطقه ای و در چه سطحی از حق تعیین سرنوشت خودشون رو میدونن. بارها تاکید کرده بودن که این رفراندوم به معنای اعلان یک طرفه استقلال نیست، اما یک واقعیت در فضایی که تقسیم شده بین بلوک شیعه و سنی، در فضایی که صحنه‌هاشو در سوریه میبینیم، در داعش و در انواع طیف‌های جهادی و شیعه و سنی میبینیم، اصلا صحبت از حق مردم، صحبت از حق تعیین سرنوشت، صحبت از اینکه مردم بتونن در یک زمینی تصمیم بگیرن، خب بیش از همه و پیش از همه آقای خامنه‌ای رو آشفته میکنه. طبعا اون اهدافی داره که در اهداف آقای خامنه‌ای و همچنین در اهداف امثال ابوبکر بغدادی و دیگران جایی برای رفراندوم، جایی برای نظر مردم وجود نداره. اما جالب اینجاست خودشون هم کسانی که در این پارادایم گیر کردند و تحلیلگران دیگر رو متهم میکنند به اینکه خوشبینانه دارن قضاوت میکنند، که نفس خوشبینی خودش چیز بدی نیست، اما امام جمعه کربلا نماینده آقای سیستانی برخوردهای هشت شبی رو محکوم کرده، توهین به رهبران، توهین به پرچم کردستان رو محکوم کردن، تاکید کردن که باید حقوق کردها، حقوق کردها باید رعایت بشه، ولی به موازات این میبینیم که مثلا مقامات دیگر میگن نه، ما اصلا مسئله کرکوک هم نیست، مسئله اینه که ما تا آخر باید بریم تا روزی که کردها رفراندوم خودشون رو الغا کنند. به نظر من این ربطی به بالانس و خواستن و نخواستن نیست، اینی که کردها یک رفراندومی رو برگزار کردن و در پارادایم خاورمیانه این یک گناه کبیر است، این یک کاریه که قواعد بازی امثال بشار اسد و ابوبکر بغدادی و علی خامنه‌ای رو به هم زده. هدف نه مسئله کرکوک، نه مسئله امنیت بین‌المللی، نه کردها یک طرف اعلان امن استقلال کردن، نه معادلات سیاسی بالانس قدرت رو به هم زدند، یک کاری رو انجام دادن که در پارادایم کنونی خاورمیانه قادر گناه کبیره است و در بازی شیعه و سنی جایی نداره.
خیلی متشکرم آقای سیدی. آقای ملک شما پاسخی دارید؟
نه، پاسخ این هستش که من اتفاقا با این بحثی که در این بخش دوم به جز اون قسمتی که آقای سیدی قضیه رو شخصی کرد با اون تحلیل دومشون کاملا موافقم اتفاقا، و این که گناه کبیره است که مردم آزاد باشن و انتخابات برگزار بشود و و و و, و, و. تمام اینها رو من تایید میکنم. من تحلیل کردم، من یک تحلیلگر هستم و احساسات و عواطف خودم رو دخیل نمیکنم. وقتی تمام قدرت‌های داخلی و خارجی به حق یا به غیر حق دارند که به کردها این اختیار رو میدن، این اشتباه است و نتایجش رو داریم میبینیم. این بحثی هست که من داشتم. من یک نکته رو در مورد بحث سپاه میخواستم بکنم، اگر اجازه بدید ادامه بدم، وگرنه سوال شما رو گوش میکنم.
بله بفرمایید.
یکی از دلایل این که آمریکا به نظر میرسه که در این حرکت به شکل ضمنی تایید کرده این حرکت دولت عراق رو، این است که در آمریکا به نظر میرسه باور بر این هست که تضعیف آقای عبادی اجازه خواهد داد که کسانی که نزدیکتر به ایران هستند در انتخابات آوریل 2018 بر سر قدرت برسند. تحلیلگران آمریکایی زیادی هستند که اعتقاد دارند که شخص آقای عبادی تنها به اصطلاح نخی هست که آمریکا رو به عراق وصل میکنه، و در صورتی که ایشون یا شخصی شبیه ایشون بر سر کار نیاد، آقای مالکی یا کسانی شبیه آقای مالکی و آقای هادی آمری بر سر کار خواهند اومد که بسیار محدود خواهند کرد فعالیت‌های آمریکا رو در عراق. آقای عبادی سالهاست که متهم هست که به آنچه که دسترازی و تعرض مسعود بارزانی به حقوق عراقی ها هست در مقابلش کوتاهی کرده، کرنش کرده، سرخم کرده، قوی نبوده، مرد سیاست نبوده، اتهامات بسیار زیادی در این زمینه به ایشون وارد شد
و اگر که رفراندوم آن طوری که طرف کرد میخواست پیش میرفت، حتی اگر تبدیل به یک دولت نمیشد به این زودی، ولی به عنوان یک رفرنس تاریخی برای استقلال کردستان قرار میگرفت، اون وقت آقای عبادی به شدت تضعیف میشد و طرف مقابل دست بالا رو میگرفت.
آقای سیدی، شما فکر میکنید که حیدرعلی عبادی نخست وزیر عراق الان به آمریکا نزدیکتره یا به ایران؟ خب قبلا رابطه خوبی با ایران داشت، الان به چه صورته؟
من قبلش این نکته رو که فراموش شده بود باید عرض کنم که در صحبت ایشون مطرح شد که ایران دخالت نکرد و هیچ کاری اقدامی انجام نداد. من نمیدونم به غیر از لشکرکشی مستقیم ایران هر آنچه رو که تونست علیه اقلیم کردستان و علیه رفراندوم انجام داد. اما در مورد مسئله آقای عبادی، به نظر من به این چنین عین کننده نیست. عنصرهای مهمتری مثل داعش، شکست نهایی داعش، نگرانی از سربرآوردن داعش، اینا هستند که آمریکا رو دچار تردید کرده. مثلا در گزارشی که هفته پیش اکونومیست منتشر کرد، تصریح شده بود که موسل کاملا به ویرانه ای تبدیل شده و یک حس نفرت شدید در میان عرب‌های سنی در مورد مقامات عراق وجود داره. یا اشاره کرده بودن که یک سال و اندی از بازپسگیری بعقوبه گذشته، ولی مقامات عراقی هیچ اقدامی رو انجام ندادن. مصاحبه کرده بودن با مردم عادی، گفته بودن ما اینجا در یک زندان بزرگ هستیم. این نگرانی وجود داره که داعش‌های یا کلاً مقاومت عرب‌های سنی که نیروی نظامیشون بسیار تند سرکوب شد و هیچ خدماتی هم تا آنچنان که توقع میشد دریافت نکردن، این نگرانی وجود داره و آمریکا از این میترسه که مجدداً داعش یا حرکت‌های ناسیونالیستی عربی سنی یا مذهبی عربی سنی سر بیاره. به نظر من مسئله آقای عبادی در اولویت دوم و سوم قرار داره. اما یک نکته دیگه باید اضافه کنم در مورد این نگاه به اصطلاح ریال پلیتیکی که به هر حال در نهایت چون بالانس قدرت چون این هست، کردها میبایست از این مسئله صرف نظر میکردن و اشتباه کردن. خب 2-3 سال پیش عین این صحبتها در مورد کردهای سوریه بود، در شرایطی که از اون طرف سوریه تقسیم شده بود به دو گروه، اسد و متحدانش مثل ایران و حزب الله و نیروهای سنی جهادی و متحدانش مثل عربستان و ترکیه، هنوز روسیه مستقیما وارد بازی نشده بود. کردها که از حقوق برابر، از خودمختاری، از همزیستی مسالمت آمیز، از برابری زن و مرد صحبت می‌کردن، خیلی اینو به مسئله می‌گرفتن. گفتم هم چیزی در همچو منطقه‌ای مگر میشه وجود داشته باشه؟ چرا؟ چون نگاه این بود فقط این دو تا بلوک وجود داره، بلوک شیعه به رهبری ایران که حالا میدان جنگ بنان دست اسد و حزب الله، بلوک سنی به رهبری مثلا عربستان و با کمک ترکیه و بعدن هم که روسیه وارد شد. ولی کردها اتفاقا با مقاومتی که انجام دادن در سوریه تونستن راه سوم رو پیدا کنن. به هر حال الان جریان کردستان عراق هم با همه ایرادهایی که با آقای بارزانی به حکومت اقلیم کردستان وارد هست، این برگ برنده رو داره که پارادایم شیعه و سنی و فضای نادموکراتیک منطقه خاورمیانه رو به هم زده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
فرصت زیادی نمونده، من میخواستم اگر که امکان داشته باشه یه اشاره هم بکنیم به اختلافاتی که در میان خورد کردها وجود داره و نقش ایران و استفاده از این اختلافات، همونطور که در کرکوک اتفاق افتاد. آقای ملک، شما فکر میکنید که ایران که تونست با خانواده آقای طالبانی به نوعی همکاری بکنه، فکر میکنید که این اختلاف ها به چه دلیل هست و ایران چه استفاده کرده این وسط ازش؟
خیلی کوتاه من باید بگم که من اصلا بحثم این نبود که کردستان نباید که مثلا هیچ حرکتی بزنه در این مورد. من حرفم این است که باید دست رو درست بازی کرد و این اتفاق نیفتاد. در مورد سوریه هم اتفاقا کردهای سوریه دست رو درست بازی کردن، از حضور روسیه استفاده کردن که آمریکا رو ترسونده بود و همچنین هیچ نیروی قابل قبولی بر روی زمین نبود. نتیجتا آمریکا مجبور شد که با کردها این کار رو انجام بده و استفاده کردن و به نتایج خوبی رسیدن. در مورد اختلافات داخلی حزب اتحادیه میهنی، بله، ایران تونست که از تمام این صحبت‌هایی که امروز من و آقای سیدی انجام دادیم و تمام این داینامیک‌ها و پارادایم‌ها استفاده بکنه و یک اختلافات داخلی که بر سر منابع و بر سر قدرت بین احزاب کرد و همچنین در داخل احزاب کرد بود استفاده بکنه و خب یک جناحی رو در اتحادیه میهنی مانع بکنه که اجازه بدن بدون بدون درگیری یا با کمترین مشکل نیروهای عراقی پیش برن. البته این رو هم تاکید بکنم که در مناطق بسیاری که نیروهای عراقی در سنجار و غیره پیش رفتن، اصلا نیروهای اتحادیه میهنی نبودن، بلکه نیروهای حزب دموکرات بودن از حزب آقای بارزانی.
آقای سیدی، شما پاسخی دارید به همین سوال؟
من اگه نگاهی به نقشه بندازیم میبینیم که منطقه‌ای که به صورت سنتی پایگاه اصلی اتحادیه میانه کردستان بوده، تنها مرز بین‌المللیش با ایران هست. اما مناطقی که تحت کنترل یا تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان هست، هم با ایران مرز داره، هم با ترکیه و هم جدیداً با سوریه. ایران از این فرصت استفاده کرد، فشار آورد و از بخشی از بدنه یا رهبری اتحادیه میانه کردستان رو به این اقدام واداشت که به نظر من غیر قابل توجیه هست. مثلا که روز قبلش هم قرارداد همپیمانی با حزب دموکرات کردستان رو در نشست دوکان امضا کرده بودند. اتفاق افتاد، ولی به نظر من در خود اتحادیه میانه کردستان هم الان صدای نارضایتی شنیده میشه. شخصیت‌های در سطح دفتر سیاسی، در سطح جانشین دبیرکل به این جریان معترضند. استاندار کرکوب که خوری عضو دفتر سیاسی اتحادیه میانه بود به این جریان معترضه. واسه مرور افکار عمومی کردستان هم خیلی از این مسئله آزرده شده. به نظر من در نهایت اتحادیه میانه کردستان این سیاست خودش رو نمیتونه تا آخر ادامه بده.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقای همن سیدی تحلیلگر امور کردستان و آقای حمدی ملک تحلیلگر مسائل خاورمیانه، هر دو ساکن بریتانیا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda